دو تا شهر تاریخی دیگه صحبت میکنن و یا ایرانی ها رو مردمی مهمون نواز میخونن که خیلی هم نکات خوبیه، اما از طرف دیگه باعث میشه بسیاری از زیبایی های دیگه ایران و صفات خوب مردم نادیده گرفته بشه. اگر بخوایم همین موضوع رو به سرزمین پهناوری مثل چین هم تعمیم بدیم، متوجه میشیم که با وجود رابطه خوبی که از گذشته های خیلی دور بین دو سرزمین کهن و تاریخی ایران و چین وجود داشته، امروز شناخت مردم کشور ما از چین و همینطور شناخت چینی ها نسبت به ایران خیلی گسترده نیست. هر وقت که صحبت از چین میشه، ما معمولاً یاد شهرهای پکن و شانگهای و در یکی دو دهه اخیر به خاطر توسعه فعالیت‌های تجاری تا حدودی گوانجو می‌افتیم و چینی‌ها رو مردمی سخت‌کوش و مهربان می‌نامیم. اما سرزمین پهناوری مثل چین تنها به این چند شهر بزرگ و البته زیبا محدود نمی‌شه. یکی از زیباترین مناطق چین که شاید خیلی به اون پرداخته نشده، شینجیانگ در شمال غربی چین هست که به خاطر حضور اقوام مختلف و همسایگی با کشورهای آسیای میانه از اون به عنوان یکی از شاهراهای جاده ابریشم و محل به هم رسیدن فرهنگها و تمدنهای مختلف آسیا یاد میشه. بیشترین جمعیت اویغورهای مسلمان چین در این منطقه زندگی میکنند و به همین خاطر وقتی وارد فرودگاه شهر اورومچی میشید، علاوه بر چینی روی همه تابلوها اطلاعات به زبان اویغوری و با حروف عربی هم نوشته شده. نوع معماری بناهای تاریخی و به خصوص مساجد و بازار بزرگ اورومچی حال و هوای متفاوتی نسبت به سایر شهرهای چین داره و بیننده رو به یاد شهرهای همسایگان غربی چین و کشورهای خاورمیانه میندازه. هنر و موسیقی این منطقه هم که از مهمترین نمونه های اون میتونیم به هنر 12 مقام اویغوری اشاره کنیم، ترکیبی از موسیقی مقامیه که ریشه در موسیقی ایرانی داره و حتی امروز هم وقتی هنرمندان اویغور این مقام ها رو اجرا می کنند، حتی گاهی بدون اون که بدونن اشعار شعرای بزرگ پارسیگوی و ایرانی رو با آواز می خونند. امیدوارم که از این قسمت برنامه خوشتون اومده باشه و توجهتون رو جلب می کنم به بخش بعدی.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنه.
خانم انسیه نورایی از تهران پیام دادن و گفتن که چین از نظر اقتصاد سرآمد کشورها شده و فناوری رو وارد همه بخش‌های زندگی مردم کرده. خب این هم حرفیست.
بله، آقای زند هم از تبریز گفتن که در برنامه‌تون باید از سیاست‌های اقتصادی موفق چین و سخت‌کوشی مردمان چینی بگید.
خانم نازنین ابری، لیلا آباد و آقای عزت پناه هم به برنامه سار لطف باشن و از تنوع موضوعات در برنامه تشکر کردن. دوستان ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 می‌بینیم. در نظر سنجی برنامه شرکت بفرمایید و به ما بگید که مهمترین دستاورد چین در 70 سال گذشته چه بوده.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شما این دوستان، در این لحظه شما دعوت می‌کنیم یک قطعه موسیقی چینی رو بشنوید. Thank you.
بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه که این بخش رو همکارم خانم ساختبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده‌ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق‌تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. امروز در این بخش قصد داریم درباره معروف‌ترین فیلسوف چینی نکاتی را برای شما بگوییم. پس لطفاً با ما همراه باشید. کنفوسیوس یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان و بنیانگذار مکتب فکری کنفوسیوس چین است. معبد و اقامتگاه و آرامگاهی که برای یادبود کنفوسیوس ساخته شده، معبد کنفوسیوس، اقامتگاه کنفوسیوس و جنگل سنگی کنفوسیوس نامیده می شوند و نشان دهنده آن است که در 2000 سال گذشته امپراتوران چین کنفوسیوس و مکتب فکری وی را محترم شمردند و وی در تاریخ چین و فرهنگ شرق جایگاه برجسته‌ای دارد. معبد کنفوسیوس، اقامتگاه کنفوسیوس و جنگل سنگی کنفوسیوس در شهر چیفوی استان شاندونگ در شرق چین و زادگاه کنفوسیوس قرار دارد. معبد کنفوسیوس که نخستین معبد چین نامیده می شود، بزرگترین عبادتگاه و آرامگاه این فیلسوف است. سال 478 قبل از میلاد، یعنی 2 سال پس از مرگ کنفوسیوس، پادشاه کشور لو زادگاه کنفوسیوس را به عنوان معبد بازسازی کرد که در درون آن لباس و کلاهای کنفوسیوس و ظروف مراسم قربانی چیده شده و هر سال مراسم یادبود وی برگزار می شود. قصر داچن که سازه محوری معبد کنفوسیوس است، 30 متر ارتفاع دارد، عرض آن از شرق به غرب 50 متر است. بام این قصر با آجرهای زرد درخشان و بسیار مجلل و باشکوه پوشیده شده است و می توان زیبایی آن را با قصر تایهه در شهر ممنوعه مقایسه کرد و یکی از 3 قصر باستانی چین نامیده می شود. در این قصر آنچه جلب توجه می کند 10 ستون سنگی در مقابل قصر است که بلندای هر یک از آنها 6 متر است که از طرح‌های خیره کننده ای از اژدها برخوردارند. حکاکی‌ها با یکدیگر یکسان نیستند و بسیار ظریف و با دقت اجرا شدند. حتی ستون‌های اژدها نمای شهر ممنوعه پکن با آنها قابل مقایسه نیست. در معبد بیش از 2000 لوح سنگی متعلق به سلسله‌های مختلف قرار داده شده و بزرگترین جنگل سنگی در چین است. در این میان 50 لوح سنگی از آن امپراتوران است که جایگاه عالی کنفوسیوس را در جامعه فئودالی نشان می‌دهد. از اینکه امروز هم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
خصاصت بر اساس داستانی از کشور چین.
در روزگاری دور در دهی مردی خسیس به نام فونچی زندگی می کرد. اون هیچ وقت برای خودش پول خرج نمی کرد. اون با وجود اینکه پول و ثروت خوبی داشت همیشه یه لباس کهنه می پوشید. همه به خاطر این نوع زندگی مسخرش می کردن. اون هیچ وقت برای خودش پول خرج نمی کرد.
سلام فونجی.
آه سلام خانم فنگ، خوبی؟
خوبم. آه فونجی دم سال نو شده، این لباسو عوض کن.
این هنوز کار میکنه خانم فنگ؟ توی این اوضاع بد اقتصادی بهتره که همه صرفه جویی کنن.
آه من سال هاست تو رو میشناسم، هیچ وقت این لباس ها رو از تنه در نیاوردی.
لباس که نشانه شخصیت نیست خانم فنگ.
درسته لباس نشونه شخصیت نیست، ولی شما که پول داری باید یه لباس خوب بپوشی.
ای پول کجا بود خانم فنگ؟ من که پولی ندارم.
ای بابا فونجی، همه تو رو اینجا میشناسن، حاضر نیستی برای خودت چیزی خرج کنی.
اشتباه میکنید، من ندارم که خرج کنم.
زمان میگذشت و فونجی اون مرد خسیس فقط پول جمع میکرد و مال و منالش رو زیاد میکرد، تا اینکه یه روز آتیش بزرگی از خونه فونجی بلند شد.
آتیش!
خاموش کنید آتیشو! فونجی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا گریه میکنی؟
همه یه پولام رفت. من شدم.
خودت خوبی فونجی؟
کاش میمردم و این روز رو نمیدیدم. حالا چی کار کنم ای خدا؟ هرچی زحمت کشیده بودم از بین رفت.
مگه پولات کجا بود هان؟
توی زیر زمین خونم.
خدا رو شکر خودت سالمی.
من یه عمر نخوردم و نپوشیدم تا تونستم این پولا رو جمع کردم.
فدای سرت بودی.
نمیدونی چه زجری کشیدم که اگه میدونستی نمیگفتی فدای سرت.
این دست سرنوشته برای همه کسایی که حرص مال دنیا رو میخورن.
فونجی اون مرد خسیس و پولدار با اون اتفاق ناگهانی ادب شد، هرچند این افراد هیچ وقت ادب نمیشن و به این شیوه زندگی ادامه میدن.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم.
آمار شنونده ها بالا طرف دعای پادگان حدود 1030 نفر باز هم از اقتصاد چین گفتن و مهمترین دستاورد چین در 70 سال گذشته رو اقتصاد این کشور دونستن. آقای پادگان قسمت بعدی برنامه چیه؟
بله، بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
هدف از آموزش مهارت حرفه‌ای در شینجیانگ رهایی مردم از اندیشه‌های افراطی و گذراندن زندگی بهتر است.
گلنار عبوری، معاون اداره مدیریت ماشینالات کشاورزی منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ، چندی پیش با نوشتن مقاله‌ای خاطر نشان کرد که طی 2 سال گذشته شینجیانگ فعالانه به دنبال اجرای تدابیر پیشگیرانه برای مبارزه با تروریسم بوده است و به شکلی نوآورانه به آموزش مهارت‌های حرفه‌ای روی آورده که هدف آن رهایی مردم اقوام مختلف از اندیشه‌های افراطی مذهبی و گذراندن زندگی در صلح و آرامش است.
عبوری تا کنون بارها در مقالات و سخنرانی‌های خود حوادث خشونت آمیز و تروریستی سالهای اخیر را به شدت محکوم کرده است. چندی پیش او در مقاله‌ای تحت عنوان لزوم پایبندی روشنفکران بر عدالت و نترسیدن از مبارزه نوشت، از دهه 90 قرن گذشته نفوذ اندیشه‌های افراطی و پدیده‌های مانند پرهیز از تماشای تلویزیون و سینما و کنارگیری از مظاهر زندگی مدرن در شینجیانگ ظهور کرد. این اندیشه‌های افراطی با بهانه دفاع از فرهنگ سنتی به طور خودسرانه تاریخ قوم اویغور را تحریف و جعل کرد و با قطع ارتباط نزدیک مردم قوم اویغور با ملت چین به تلاش برای ایجاد تفکر پرهیز از تبادلات و نوآوری پرداخت. این جریان‌ها به تدریج مانع پیشرفت و نوآوری در فرهنگ اویغورها شد و روند توسعه سالم فرهنگی مردم این قوم را تخریب کرد. در این میان بعضی گروه‌ها و افراد نیز با دست زدن به اقدام‌های خرابکارانه در کشور پرچمدار تجهیز طلبان شدند و با هدف تجزیه کشور توطئه‌هایی را رقم زدند که در نهایت مجازات‌های قانونی را برای آنان به همراه داشت.
هدف از آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در شینجیانگ رهایی مردم اقوام مختلف از اندیشه‌های افراط‌گرایانه مذهبی است. در مراکز آموزشی سطح آشنایی افراد با زبان رسمی کشور و آگاهی آنان به قانون و مهارت‌های حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند. چنین چیزی افزون بر سودمند بودن برای مقابله با اندیشه‌های افراطی مذهبی به توانایی آموزش دیدگان برای هماهنگی با زندگی مدرن و رهایی هرچه سریع‌تر آنان از چنگال فقر نیز مفید است. در کاشغر بسیاری زنان روستایی پس از گذراندن دوره‌های کسب دانش و مهارت فنی توانستند اندیشه‌های افراطی خود را کنار بگذارند و با استفاده از مهارت‌های جدید در کارگاه‌های روستایی مشغول به کار شوند. آنها بدون نیاز به ترک خانه‌های خود توانستند کسب درآمد کنند و بعضی از زنان حتی تبدیل به اصلی‌ترین منبع درآمد خانواده خود شدند. طی سالهای اخیر زندگی مردم روز به روز بهتر شد و تغییرات چشمگیری کرد که در شینجیانگ غیر قابل انکار است.
همراهان گرامی، در روزهای آینده هم همراه ما باشید. در بخش شینجیانگ چین برنامه مروارید شرق باز هم از مردمان ساکن منطقه شینجیانگ براتون صحبت میکنیم.
مروارید شرق.
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم بشنوید.
شنوندگان ارجمند بخش گزارشی برنامه مروارید شرق در خدمت شما خواهم بود و در این گزارش هم گفتگویی دارم با جناب دکتر مظاهری، کارشناس و صاحب نظر مباحث فرهنگی و ادبی در تعاملات میان دو کشور بزرگ و با تاریخ و تمدن ایران و چین. جناب مظاهری سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب در جلسات گذشته صحبت‌های خوبی رو از زمان شما شنیدیم. بفرمایید از مصادیق و نمونه‌هایی که در گذشته بوده در ارتباط با این تبادلات.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوری و همکاران عزیز و مخاطبان فرهیخته این برنامه. یکی دیگه از ابعادی که و موضوعاتی که در این حوزه میشه در موردش صحبت کرد بحث تاریخ و تاریخ نگاری در ایران و چینه. در سال 1927 استاد و تاریخدان ادبی مشهور کشور چین آقای زنگ جن دو در اثر بزرگ خودش به نام شرح مختصری درباره ادبیات که در حدود 800 هزار واژه چینی رو در این کتاب جمع‌آوری کرده، در فصل مخصوص شعرهای فارسی زبان در قرون متوسط یا حالا متوسط چینی منظوره، روند پیشرفت شعر فارسی در قرون متوسط چین رو به طور مفصل توضیح داده و درباره 28 شاعر ایرانی مؤثر در فرهنگ چین صحبت کرده و مفصلا و بر اساس اسناد و مدارک بسیار زیاد و با شجاعت عجیبی اظهار داشته که اشعار و داستان‌ها و نقاشی‌های خلق شده توسط مردم فارس تأثیر بزرگی در آسیا و افریقا و بدون شک در کشور چین گذاشته. از شاعرانی مثل رودکی، فردوسی، خیام، نظامی، سعدی، حافظ و مولوی به معرفی دقیق‌تر و ارزیابی بسیار وسیع پرداخته، طوری که گویی یک نویسنده پارسی زبان و آشنا به تاریخ و ادبیات پارسی آنها را شناخته، خوانده، چشیده و از جنس گوهرهای آنها خورده و بعد از اون اینها رو به زبان چینی درآورده. واقعیت اینه که حیرت آوره این مقاله و این مواجهه تاریخی که استاد زنگ جن دو در تاریخ مشترک ایران و چین بنا نهادند.
بسیار عالی. در کنار توسعه تبادلات اقتصادی بین این دو کشور، قطعا این شواهد و مصادیق در حوزه تبادلات فرهنگی میتونه خیلی گام‌های موثری رو انشالله برای شرایط نوین داشته باشه در تبادلات بین ایران و چین. خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
من هم سپاسگزارم از شما، همه همکاران گرامی و مخاطبان فرهیخته این برنامه.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای نوری که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز خانم ماران تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدن این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
چیان یولونگ مهندس ارشد وزارت صنایع و اطلاع‌گستری چین روز دوشنبه 14 بهمن 3 فوریه در پکن گفت که با توجه به از سرگیری تولید و آغاز به کار شرکت‌ها و همچنین واردات از سایر کشورها، وضعیت اضطراری مربوط به کمبود کالاهای پزشکی مورد نیاز در استان خوبی تا حد زیادی بهبود یافته است. میزان آغاز تولید اضطراری ترین کالاهای پزشکی مورد نیاز بین 60-70% بوده است و این میزان به تدریج در حال افزایش است. استان خوبی از جمله پایگاه‌های مهم تولید محصولات پزشکی در چین به شمار می‌رود و در حال حاضر میزان تولید محصولات پزشکی مانند لباس و عینک‌های محافظ پزشکی در این استان به تدریج افزایش پیدا کرده و تا حد بسیاری نیاز اضطراری به کالاهای پزشکی در این منطقه را کاهش داده است. تا ساعت 24 روز 13 بهمن به وقت محلی، وزارت صنایع و اطلاع گستری چین از طریق سازماندهی و هماهنگی شرکت‌های داخلی کشور در مجموع 154,500 دست لباس محافظ پزشکی را به استان خوبی فرستاده که 131,200 دست از این لباس ها تا کنون به مقصد رسیده است. 133,600 قطعه ماسک N95 و 62 دستگاه حسگر حرارتی مادون قرمز خودکار نیز تا کنون به استان خوبی ارسال شده است. ظرفیت تولید کیت های تشخیص اسید نوکلئیک نیز احیا شده و به 770,000 واحد در روز رسیده که حدود 40 تعداد مبتلایان احتمالی به ویروس کرونا جدید است. دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز دوشنبه 3 فوریه 14 بهمن با برگزاری نشست خبری اعلام کرد که تا روز یکشنبه 2 فوریه گروه پست چین 32,000 بار خودروی پستی و 5 هواپیمای مخصوص پستی را برای حمل و نقل 49,000 جعبه لوازم ضروری در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا جدید اعزام کرده که به طور مؤثر فشارهای حمل و نقل را کاهش داده است. 11 مؤسسه تجارت الکترونیکی چین در زمینه تأمین عرضه بازار نقش ویژه‌ای ایفا کردند. این مؤسسات با استفاده از منابع زنجیره تأمین جهانی برخی کالاهای کمیاب مانند انواع ماسک، لباس و عینک محافظ را از خارج از کشور خریداری کردند و در این ضمن با افزایش همکاری با عرضه کنندگان به از سرگیری تولیدات مؤسسات تولید کننده و افزایش عرضه لوازم ضروری کمک رساندند. اداره ملی آمار چین روز دوشنبه 3 فوریه 14 بهمن با انتشار داده‌های اعلام کرد در سال 2019 میلادی درآمد کل شرکت‌های صنایع بزرگ چین به 6,199,550,000,000 رسید که در مقایسه با سال قبل 3.3% کاهش داشته است. با این حال صنایع وابسته به علوم و فنون پیشرفته و صنایع نوظهور راهبردی به ترتیب 4.8 و 3% رشد کرده و سهم آنها در صنایع بزرگ چین نیز 1.2 و 1.6% افزایش یافته است. از میان 41 نوع صنعت بزرگ 28 مورد رشد کرده و 9 مورد از آن نیز رشد دو رقمی داشته است. درآمد صنایع فولاد و آهن، پتروشیمی، خودرو و فراوری نفت کاهش شدید داشته و به ترتیب 37.6، 25.6، 15.9 و 42.5% کمتر شده که علت اصلی کاهش درآمد کلی صنایع بزرگ چین به شمار می رود.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه مروارید شرق از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردند. تا این لحظه 7616 نفر از شنونده های برنامه به سوال برنامه پاسخ دادن و اکثریت از اقتصاد چین نام بردند. باز هم با 3558 تماس بگیرید و نظرتون رو در باره برنامه مروارید شرق بگید.
خیلی سپاسگزاریم و تا فرصت و سلامی دیگر شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
به پایان مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یار و نگهدارتون. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی ها را پاس بزن. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
صد ثانیه با کتاب.
همگی سر جای خود آماده ی حرکت. اولی مرحله مسابقه دور زدن گودال آب بود که در زمین دو و میدانی پشت دبیرستان اجرا می شد. از شمس خوبم آسمون کاملا صاف و آفتابی بود. زمین گلالود مسابقه را برای حفظ تعادل هر چهار ربات به مراتب سخت‌تر می‌کرد. من و یو پشت سویفت بات ایستاده بودیم و مخترعان دیگه‌ام در حال تعلیم دادن به ربات‌هاشون بودند. آقای ریدنر، معروف‌ترین معلم علوم دبیرستان شاپتون، پشت میکروفون فریاد زد: حرکت! موهای قهوه‌ای و ریش آراسته‌ای داشت و یک مرد جوان و علاقه‌مند به کارش بود. صدای بلند سوت شنیده شد. همانطور که به ربات‌ها برنامه داده شده بود شروع به دویدن کردند. اونها می‌دویدند، تلاتلا می‌خوردند یا خراب می‌کردند. آنچه شنیدید گزیده‌ای است از کتاب المپیک رباتی. کتاب المپیک رباتی از مجموعه کتاب‌های تام سویفت، مخترع جوان، ترجمه پانتا خوشنویس و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
شبتون بخیر.